بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه کنکاش در خدمتون هستیم. گامی میزنیم در جهان استراتژیک و بحث‌هایی که همه هفته در مورد مناطق مختلف در جهان استراتژیک مطرح می‌کنیم. این هفته بحث ما در مورد عربستان هست و کشوری که در گذشته نه چندان دور به عنوان متحد شماره یک آمریکا در منطقه به حساب می آمد، اما در طول یک سال گذشته و به خصوص بعد از حوادث 11 سپتامبر که دو هفته دیگه به سالگرد اون خواهیم رسید، نشانه هایی از نارضایتی بین واشنگتن و ریاض در رسانه های گروهی جهان انعکاس پیدا می کنه. صحبت از خروج بخشی از سرمایه های اتباع عربستان و شاید دولت عربستان از بانک های آمریکایی و متوقف شدن بعضی خریدها، انتقال فرماندهی های موجود آمریکایی در خاک عربستان به کشورهای دیگر و بسیاری محورهای جدید که در رسانه ها مطرح میشه. چقدر این مسائل و این مباحث جدی است، چقدر منطبق با حقیقت و واقعیت داره، تا چه حد در ارتباط با تحولاتی است که پیرامون عراق در حال رخ دادن است و بسیاری سوالات دیگر که در این برنامه مطرح خواهد شد. بیننده برنامه کنکاش باشید. اما میهمان برنامه آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه و استراتژیست که همه هفته ما رو در برنامه‌های کنکاش همراهی می‌کنن. آقای دکتر خیلی متشکر از حضورتون در برنامه این هفته. خب همونطور که من خدمت بینندگان عرض کردم، مایلیم این هفته به عربستان بپردازیم و بریم ببینیم که در این کشور چه می‌گذره و تحولاتی که در طول حداقل 10-11 ماه گذشته در حال تکوین بوده و مراحل جدیدی از اون هم در آغاز میشه در صحنه روابط منطقه‌ای و بین المللی چگونه است. من به رسم برنامه مایل هستم سوالی رو در باب تاریخچه و موقعیت عربستان، موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک عربستان در منطقه مطرح بکنم که مروری تاریخی داشته باشیم و جغرافیایی بر این کشور و بعد سوالاتم رو مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنهای خوبمون در خارج از مرزها. عربستان سعودی در واقع بخش عمده ای از شبه جزیره عربستان هست که یک تاریخ کهن 5000 ساله داره، 5000 ساله مشخص.
بله.
مشخص ترین فراز تاریخی عربستان در واقع حرکت و عظمت حضرت ابراهیم به عنوان اول مسلمان به تعبیر قرآن در عربستان هست که در اونجا به همراه هاجر همسر دومشون بنیان آنچرا که امروز کعبه نامیده میشه توسط خود ایشون و بعد هم حضرت اسماعیل گذاشته شد و از اون به بعد این سرزمین یکی از در واقع مهدهای ادیان محسوب میشه. خب طبیعتاً این مرحله تا پیش از اسلام در واقع با ختم نبوت مشخصاً در سه حوزه توسط امپراتوری ایران، توسط فراعنه مصر و توسط در واقع شاهان یمن هموارش به جزیره عربستان به اشغال در می اومده. مشخصاً این فراز تا 1400 سال پیش هست، ولی از صدر اسلام به این سو به سرعت به عنوان مهد اسلام آخرین دین انتقال پیدا میکنه این حوزه در واقع امپراتوری و قدرت اسلامی به منطقه سوریه امروز و عراق امروز که در واقع امویان و عباسیان عربستان رو در بخشی از امپراتوری خودشون
دارن، بخشی هم در خراسان،
خراسان بله، و آرام آرام دیگه این عربستان در از اون مقطع هیچگاه خودش حاکمیت متمرکز نداشته. دوران فترت رو پس از عباسیان داریم، فترتی که جهان اسلام در واقع فرو خفت، از جمله عربستان هم یک دوران طولانی فترت رو ما میگذرونیم تا زمانی که با استعمار انگلیس زمان امپراتوری عثمانی، وقتی که استعمار انگلیس وارد منطقه میشه، از شبه جزیره عربستان شروع میکنه با وهابیت و در واقع فروپاشی امپراتوری عثمانی از جنوب، از درون شبه جزیره عربستان آغاز میشه. این فرایند در واقع به ایجاد کشور عربستان سعودی میانجامه و در ادامه هم پس از خروج انگلیس از منطقه، ایالات متحده به سرعت جای انگلیس رو در اینجا پر میکنه و کاملا هماهنگ میشه. نکته بسیار مهم که بایست بهش توجه جدی داشته باشیم، عربستان سعودی مهد قوم سامی و در واقع عربیت اصله. آنچه که ما در عراق، در سوریه، در اردن، در به خصوص شمال آفریقا میبینیم، یعنی از مراکش و لیبی و الجزایر و تونس و مصر، اینها اعراب واقعی نیستن. شاید نژادشون بعضن سامی باشد، ولی اعراب واقعی عربی هستن که در همین منطقه حضور داشتن،
یعنی در شبه جزیره عربستان. و اگر انتشاری صورت گرفته به دلیل حرکت فرهنگی، نظامی و تاریخی بودی که مسلمانان از حجاز انجام دادن.
به ویژه بعد از این
و قبل از اون ما نژاد سامی رو به این پراکندگی نمی‌بینیم.
البته سامی که در محدوده مصر بوده در حوالی نیل، اون سامی که در واقع حتی یهود هم از قوم اون محسوب میشه، اینها هم بخشی از سامی ها هستن، ولی سامی عرب صرف فقط در این منطقه بوده. لذا این مفهوم عربستان سعودی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و پیدایش کشور عربستان در منطقه که حجاز، اسم اصلی اینجا حجاز هست، شبه جزیره عربستان، این کلمه عربستان به خاطر این اطلاق است که مشخص کنه اینجا هست، این مردم اینجا هستن که اصلا
رسمن. بله،
موقعیت عمومی اینجا رو همطوری که خب طبیعتاً بینندگان عزیز اشراف دارن، از شمال به کشور کویت، کشور عراق و کشور اردن محصور میشه، از غربش به دریای سرخ و بخشی از کشور یمن محصور میشه، از جنوب به کشور یمن و کشور عمان محصور میشه، از بخش شرقیش به عمان و همچنین امارات و در واقع قطر و همچنین خلیج فارس محصور میشه. 17 کشور دنیا از نظر وسعت هست و خب طبیعتاً نزدیک 25% ذخایر نفتی دنیا، 1/4 ذخایر نفتی دنیا رو در خودش جای داده. از این حیث یک کشوری است که اقتصادش نفت پایه است، سلطنتی، در واقع پادشاهی است، سلطنتی است. خب عزیزان بیننده اشراف دارن، کشورهای عربی عمدتاً سلطنتی هستند، بعضیاشون از سلطان استفاده میکنن در رأس که مثل کشور عمان، بعضی ها از شیخ استفاده میکنن مثل مجموعه امارات، مثل شارجه، دبی و سایرین، بعضی ها از در واقع ملک استفاده میکنن مثل اردن و همچنین عربستان، بعضی هاشون هم در واقع که سیستمشون سیستم در واقع خلیفه ایست مثل کویت یا بحرین، عنوان های دیگر رو برای خودشون در نظر میگیرن تحت عنوان امیر. لذا امیر، شیخ و همچنین ملک و همچنین سلطان. کشور عربستان یک کشوری است که ملک داره، یعنی در واقع شاهی داره که این شاه خودش رو در واقع خادم حرمین شریفین.
حالا آقای دکتر عباسی، عربستان امروز به همین دلیل که شما اشاره کردید، وجود کعبه، وجود مکه و قبله مسلمین و اینکه ملک در عربستان در ریاض خودش رو خادم حرمین شریفین معرفی میکنه، این نوع اهمیت رو برای کشور عربستان تعریف میکنه. اما این اهمیت قبل از اسلام وجود نداشته و بنابراین باید دلایل دیگری وجود میداشته که حالا اقوامی که شما گفتید، یمنی ها یا بابلی ها، نمیدونم آشوری ها، که حمله میکردن به این سرزمین و تصرف میکردن. موقعیت طبیعی کشور عربستان یا سرزمین حجاز چه بوده؟ چه جذابیتی داشته؟ چون آنچه که دیده میشه یا خونده میشه بیشتر رمل هست و بیشتر سرزمین خشک و برهوتی است. چه جاذبه دیگری داشته و آیا این جاذبه طبیعی در محدوده استراتژیک قابل تعریف بوده، یعنی نقطه خاص استراتژیک بوده است که جاذبه وجود داشته.
بله خب نکته بسیار مهمی است، عنایت داشته باشید از محدوده آنچه که امروز محدوده نیل نامیده میشه، سفر کاروان‌های تجاری به سمت آنچه که امروز فلسطین و لبنان مینامیم محدوده کنعانیان. بله. این محدوده مسیر بوده که عموما از همین نواحی شمالی عربستان عبور می‌کرده. عربستان در مسیر ترانزیت کالاهای داد و ستد و تجارت منطقه‌ای،
یعنی از یمن به سمت شام،
از مصر به سمت شام و لبنان، و از یمن از جنوب شبه جزیره به سمت شام و به سمت مصر. لذا در سر این سراحی بوده، سراحی محدوده جنوب شبه جزیره یعنی یمن، شمال شبه جزیره یعنی محدوده شامات، و محدوده غرب شبه جزیره در آن سوی صحرای سینا یعنی محدوده‌ای که امروز ما مصر مینامیم. سراحی اینجا بوده، ضمن اینکه خب طبیعتاً قبل از اسلام هم خود خانه کعبه چون تبدیل به بتخانه شده بود، کانون پرستش در واقع بت‌هایی بود که مثل لات و هوبل و عزا که مردم اون مناطق برای حتی یک مرحله خود یمنی ها لشکرکشی میکنن که اینجا رو که در واقع پرستشگاه این بت ها بوده اینجا رو در واقع تصرف کنن. لذا کانون مسیر ترانزیتی کالا بوده و از این جهت محدوده همیشه سلطان نشین یمن به دلیل اینکه از موقعیت جغرافیایی بسیار بدی برخورداره، در تهش
بله شبه جزیره بنبسته،
بایستی همیشه برای خروج از این وضعیت یک موقعیت ژئواستراتژیک نیاز داشته که بایستی از صحرای نجد یا از محدوده خود حجاز عبور می‌کرده. این به این خاطر همواره عربستان کانون توجه مصری‌ها، شامی‌ها و به ویژه یمنی‌ها بوده.
حالا وجود بتکده که شما گفتید که بعد از اسلام به لطف اسلام این بتکده به هر حال از بین میره و تبدیل میشه به خانه خدا و کعبه و آنچه که امروز قبله مسلمین است، این حضور 1400 سالی اسلام در اونجا تأثیر عمیقی بر ایدئولوژی های حاکم داشته که حتی در دوره عثمانی ها که حکومت رو در اونجا اداره میکردن باز این مرکزیت اسلامی بر ذهن و فکر حکام در این منطقه بوده. حالا جناب عالی تعریفتون از ایدئولوژی حاکم بر حکام یا بر حکومتگران در عربستان چی هست؟ بله. این چه ایدئولوژی بوده است؟
تقریبا در 1918 که دیگه ترکان جوان در عثمانی تقریبا تیرای خلاص رو آماده می شدن که بر پیکره عثمانی بزنن و عثمانی قطعه بشه، از 100 سال قبلش زمینه بست وهابیت پیدا شده بود. اما با آمدن لارنس عربستان و مأموریتی که لارنس از یک سو و همفر از سوی دیگه داشت، این دو نفر موفق شدن در مساعدت با سعودی و آل سعود وهابیت رو در اینجا موضوعیت بدن. لذا ایدئولوژی حاکم بر عربستان امروز در طول تقریبا 80 سال گذشته ایدئولوژی وهابیت از ابتدای پیدایش عربستان به شکل امروزینش و در واقع پروسه‌ای که فرایند ملت سازی در عربستان نامیده میشه وهابیت. لازم عزیزان بیننده عنایت داشته باشن که در بین 1,200,000,000 مسلمانی که در طول 53-54 تا کشور در واقع در طول 11,000 کیلومتر از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام پراکندگی دارن، دو حوزه ایدئولوژیک بومی وجود دارد. شاید مثلا عزیزان بیننده بگن لیبی هم حکومتش ایدئولوژیک، نمیدونم افلاقیسم و بعثیسم در سوریه و عراق هم ایدئولوژیکه. اینها ایدئولوژی های مدرن هستن که از بیرون وام گرفته شدن. ایدئولوژی های بومی درون تمدن اسلامی امروز، یکیش ایدئولوژی وهابیت هست که در عربستان هست، لذا نوع ایدئولوژی حاکم بر عربستان و بعضی از حوزه های اقماریش کاملا بومی است. یکیش هم نگاه به اصطلاح حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران هست که این هم در واقع یک نظام بومی ایدئولوژیک هست، نگاه به بیرون برای در واقع اداره فکری خودش نداشته. لذا در واقع پس میشه دو قطب در جهان اسلام. قطب ایدئولوژیک عربستان سعودی وهابیت هست که این وهابیت ریشه در نوع مذهب اکثریت مردم عربستان داره که همون مذهب حنبلی است، نوعی از اسلام اهل عزیزان اهل سنت محسوب میشه که البته حنبلی ها بخشی از حنفی ها و بخشی از شافعی ها هم اونجا هستن. یک اکثریت اقلیت شیعه هم در نزدیک سواحل خلیج فارس اونجا زندگی میکنن که عمدتاً مستضعفن. ایدئولوژی وهابیت یک ایدئولوژی است که خب برای که ما وهابیت بشناسیم بشناسیم لازمه حنابله و حنبلی، مذهب حنبلی رو بشناسیم. مذهب حنبلی نوعی از مذاهب اشعری مسلک در مقابل معتزلی مسلک ها که عقل گرا بودن، اینها اخباری گرا هستند. اخباری گرا به این معنا که به نص قرآن نگاه میکنن، به در واقع صورت ظاهر قرآن و آیات و همچنین به ظاهر احادیث و روایات اخباری که آمده، این رو معیار و مبنا قرار میدن و در واقع مبتنی بر این اداره سیستم و جوامعشون صورت میدن. پس ایدئولوژی عربستان یک ایدئولوژی وهابی است. در زمینه انتشارش هم در آنچه که طالبان نامیده میشد، ایدئولوژی طالبان هم ایدئولوژی وهابیت بود که در واقع طالبان خالص
یا برگرفته
از وهابیت. در واقع آنچه که طالبان عمل میکردن در افغانستان خالص صورت وهابیت بود، چون وهابیتی که در عربستان اعمال میشه بعضن یک تعاملی هم به دلیل اون ثروتی که نفت ایجاد کرده، یک رویکردی به استفاده از بعضی از مظاهر زندگی مدرن داشته.
خب اتفاقا همین نکته است که میخوام حالا بپرسم اینجا. ببینید، بعد از پیدایش نفت یا کشف نفت در عربستان و در منطقه، حضور خارجی ها، اول انگلیس ها و بعد آمریکایی ها و به خصوص این اواخر شرکت هایی که در اونجا فعالیت میکنن، ثروتی که ایجاد شد و نوعی مدرنیزم که در شهرها در اونجا حاکم شد، به هر حال بر ایدئولوژی هم تأثیر گذاشت. یعنی نوع زندگی بدوی یا چادرنشینی که در این سرزمین در بخش های رایج بود، رفته رفته تبدیل به یک زندگی کاملا مدرن شده که حالا از همه ابعادش میتونیم اسم ببریم. آیا شما قائل به این نیستید که نوعی تجددگرایی، نوعی مدرنیزم در ایدئولوژی، حالا هم ایدئولوژی بومی مذهبی و در حقیقت فکری و هم ایدئولوژی سیاسی در عربستان رخ داده؟
بله، نکته مهمی است. در واقع ما وقتی از مدرنیسم نام میبریم، ما قبلش باید به مدرنیته توجه کنیم. مدرنیته یعنی نواندیشی.
درست.
و ما به ازای گرایش به اون نواندیشی، بایستی نوگرایی یا مدرنیزم محقق بشه. اگر هم فرایند پیاده شدن مدرنیزم صورت گرفت، میگیم مدرنیزاسیون یعنی نوسازی. در کشور عربستان ما به ندرت میتونیم صحبت از مدرنیته، مدرنیزم و مدرنیزاسیون کنیم. در واقع یک نوع مدرنسازی
به هیچ شکل، اصلا هیچ شکلی ازش وجود
ناقص. قوای سگانه مونتسکیو اونجا پذیرفته شده نیست، لذا مدرنیته صورت ظاهرش در قدرت خودش رو نشون میده. اصلا چیزی به نام رأی‌گیری و رفراندوم اونجا موضوعیت نداره، چیزی به نام پارلمان و مجلس اونجا موضوعیت نداره، حق رأی مردان که زنان که هیچ حق رأی مردان هم برتافته شده نیست. بعضا نظام آموزش عالی جدید گرفته شده که این نظام بخشی از به اصطلاح سازوکار تعلیم و تربیت مدرن هست، نظام رسانه‌ای جدید گرفته شده، تکنولوژی جدید آمده اونجا. واقعا سطح فرهنگی مردم عربستان نسبت به گذشته که چادرنشین بودن، عشیره‌ای و قبیله‌ای عمل می‌کردن و به صورت بدوی آمدن حالا در شهرها ساکن شدن، تغییر محسوسی نکرده، سوای از اینکه یک مقدار در واقع از امکانات مدرن دارن بهره مند میشن. این صورت صورت ظاهر قضیه است و در واقع عربستان با فرایند مدرنیزم و مدرنیته بسیار بسیار فاصله داره، که نمونه عینیش همین حاکمیت در این کشور کاملا عشیره‌ای و قبیله‌ای است. در طول 80 سال گذشته ما آنچرا که میبینیم اینجا رخ داده، یک سلسله موروثی است که نه حتما ولیعهد بایستی پسر شاه باشد و پسر ملک، بلکه برادرش، برادرزادش. یک نظامی است که شاهزاده ها به صورت هزار فامیل، شاهزاده ها در دورترین نسبتشون بعضی از مشاغل در حد اداره کل، معاونت، وزارت و سیستم پلیس و ارتش.
خب این به این دلیل نیست که همون نظام سنتی و فرهنگ سنتی که در اونجا وجود داره، حالا همون تفکر حنبلی که گفتی، در طول قرون این نوع نظام رو پذیرفته؟ بله. این دلیلی است؟
چرا، این همین هست. اتفاقا این زیرساخت تاریخی و به خصوص زیرساخت نگاه ایدئولوژیک اینا رو برمیتابه و حفظ کرده. اما مسئله اینه که این رو بایستی از، یعنی اگر ما اونجا میبینیم هواپیما، اینترنت، موبایل، شبکه‌های تلویزیونی و اتومبیل‌های پیشرفته، ساختمان‌های بسیار جدید اونجا ساخته میشه، حکایت از مدرنیزاسیون نداره. هرچند خود اینها در صورت ظاهر که وقتی آمدند، آرام آرام به همراه خودشون فرهنگ مدرن رو هم خواهند آورد
و بهره برداری یا بهره وری، بله، یا بهره بردن از مدرنیز رایج در اونجا. بله.
ولی آرام آرام این موارد از داره تحمیل میکنه، یعنی خیلی عاملانه و آمدانه و از سر فهم و درک مناسب که بگیم اول ادبیات مدرن بیاد.
بله.
و اصلا اونجا چیزی به نام احزاب مدرن وجود نداره. تقریبا یک عربستان یکی از محدود کشورهایی است که احزاب چپ و راست، چه احزاب اشتراکی و سوسیالیستی، چه احزاب لیبرالیستی و ناسیونالیستی هستی اونجا موضوعیت ندارن، هرگاه هم موضوعیت پیدا کردن به سرعت سرکوب شدن.
بله. خب من خدمت بینندگان عرض کنم که ما همچنان در جهان استراتژیک گام میزنیم، در خدمت آقای دکتر عباسی، و بحث ما در مورد عربستان و شناخت بیشتر از این کشور و این سرزمین و همچنین مباحثی در حول و حوش دکترین ملی، دکترین امنیتی و دکترین‌های مختلف در عربستان هست. شماره تلفن‌های برنامه خدمتون اعلام شده، باز هم اعلام خواهد شد، با ما تماس بگیرید همین الان در طول برنامه. اگه سوال و اظهار نظری دارید مطرح کنید، خوشحال میشیم. تا چند لحظه دیگه با در خدمتتون خواهیم بود. بیننده برنامه ما باشید. خب ما یه خب دیگه مطرح کنید. عرض کنم که شما بیننده برنامه کنکاش هستید. اگر برنامه ما رو میپسندید، حتما تماشای اون رو به دوستان خودتون توصیه کنید. بحث در مورد عربستان و موقعیت جغرافیایی، طبیعی و استراتژیک این سرزمین هست. قبل از اون که بحث رو ادامه بدیم با آقای دکتر عباسی، تماسی داریم. سلام، عصرتون بخیر. ظاهراً ارتباط صدایی هنوز برقرار نشده.
بله
برقرار شد. سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. میخواستم اول نظر خودمون در مورد
ببخشید اول خودتون معرفی کنید بگید از کجا تماس میگید.
من علی هستم، از آمریکا زنگ.
جناب آقای علی از آمریکا، بفرمایید. خواهش میکنم.
من همیشه معمولا صبح یک شنبه، اینجا صبح یک شنبه، برنامه‌های سیاسی تلویزیون‌های مختلف دنیا من جمله جمهوری اسلامی هستش و تماشا می‌کنم، مخصوصا آقای عباسی. بحث عربستان یه بحث خیلی جالبیه و اینجا یه سری چیزایی هست که در مورد عربستان خود جامعه آمریکا و دولت آمریکا مطرح می‌کنه. و اینکه الان یه چیزی که هست، یه سری مسائل مدرنیزه که توی عربستان به وجود اومده، یه مقدار این پول نفت اونجا بود، اینا باید یه مقدارش اونجا خرج میکردن به هر صورت، و بهترین راهش این بود که چجوری شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی مثل زمان شاه خودمون مخلوط میشن، و یک چیزی که کمان که دیدیم که خانواده بن لادن تمام این ساختمان‌ها رو ساخت، و خیلی ها مثلا یه شرکت ساختمانی آقای جوشور وزیر کشور آقای ریگان علی. یکی از شرکای اینا بود. من جمله خانواده خودم این بوش فعلی که زیاد بحث روش نمیشه، و این ولی چیزی که هست، عربستان تو 20 سال گذشته جمعیتش چندین برابر شده، به علت که خب این که کنترل جمعیت اونجا نیست به خاطر شرایط مذهبی، و اینکه تعداد زنانشون، یعنی هر شیخی میتونه بینایت زن بگیره، که کما اینکه بعضیشون بچهای خودشون هم نمیشناسن.
چهار مورد فقط
جمعیت رو به
هر حال از موازین شرعی بیشتر از 4 تا سر نمیتونه.
من تشکر کنم از 4 تا این نکته رو من اشاره کنم که تو ذهنیت بینندگان عزیز نمونه. 4 مورد یعنی فتوای مفتی های عربستان در طول همین 20 سال گذشته که شما اشاره فرمودید، 4 مورد رو در واقع تاکید کردن که بایست، یعنی زن خوب وهابی کسی است که بیش از 10 فرزند بزاید، و گفتن که مرد خوب وهابی هم کسی است که 4 تا زن بگیرد.
بله. اگه نتونستن سه تا یا دو تا
شیخ کویت، من شیخ عربستان رو نمیدونم، برای شیخ کویت 42 تا مسیح زن داشت و هیچ کدوم از خیلی از بچهای خودش اصلا نمیشناخت. این خیلی واقعا برای بشریت اصلا خجالت آور است. ولی بحث خارج نشیم، ولی بحثی که هست این یه چیزی هم که هست، اینا خب سطح زندگی اومد بالا، خیلی اومدن خارجی کشور، مثلا کشور مثلا خود آمریکا تحصیل کردن و خب به هر صورت اینا کشورشون هست، یک سری توازنهای ناجوری به وجود اومده که و به یه چیزی هم که باید مردم مسلمان به خصوص عربا متوجه شدن از طریق به قول جهودا، از طریق صهیونیستا که لابی درست کردن، اینا هم یه مقداری لابی درست کردن و به خاطر پولایی که خوبی که داشتن، این هم یک دونه مسئله آنتاگونیست.
خیلی متشکرم جناب آقای علی، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. باز هم با ما تماس بگیرید. عرض کردم اگر برنامه ما رو میپسندید، تماشای اون رو به دوستان خودتون توصیه کنید. انشالله باز هفته آینده با ما تماس بگیرید. اما خدمت بینندگان عرض کنم که ما بحث در مورد تاریخچه عربستان، موقعیت جغرافیایی، شرایط طبیعی و در حقیقت امتیازهای استراتژیک در منطقه که موجب توجه همسایگان به این کشور میشده با آقای دکتر عباسی مطرح کردیم. اما میماند موقعیت ژئو استراتژیک عربستان در منطقه در شرایط کنونی.
بله.
که این رو هم اگر بفرمایید بعد من وارد دکترین های ملی و سیاسی و نظامی خواهم شد.
من تشکر میکنم از این دوستمون جناب آقای علی، ایشون البته از بینندگان ثابت برنامه هستن.
بله.
من تماس میگیرن با برنامه، صداشون برای ما آشنا بود. یه نکات خیلی مهمی رو اشاره کردن که حالا من در بخشای بعدی سوالات شما حتما سعی میکنم اینا رو باز کنم، که نکات خیلی مهمی رو اشاره فرمودن. موقعیت ژئواستراتژیک عربستان، خب عربستان در پیرامونش کاملا مشکل مرزی داره. مرزها رو عرض کردم، من کررم تو این برنامه گفتم که مرزها رو انگلستان برای مردم جهان 80% مرزهای دنیا رو ترسیم کردن و رفتن. در مرز خودشون با یمن کاملا مشکل دارن عربستانی ها. هنوز قطعیت پیدا نکرده. مرزشون با عمان هنوز هم خدشین زده میشه و هنوز مرز قطعی نیست، هر دو طرف مدعیان. با امارات عربی متحده مشکلات ارضی دارن. در 5 سال گذشته در 3 مرحله، 1 مرحله با قطر مشکل داشتن در مثلا مسائل مرزی که حاد شد، به رویارویی حتی انجامید و چند لحظه هم یه تقریبا در حد 2-3 ساعت هم درگیری نظامی داشتن. با کشور در واقع یمن به همین نسبت درگیری داشتن که شورای همکاری خلیج فارس وارد صحنه شد و مساعدت کرد و وساطت کرد. 1 مرحله هم یک جزیره کوچکی است در مصب ورودی باب المندب که با اریتره و سومالی سر اون قضیه مشکل در واقع هیدروپولیتیک دارن. لذا عربستان در پیرامونش کاملا مشکلات جدی مرزی داره و از حیث در واقع ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ادعای ارضی بین عربستان و کشورهای پیرامونیش بالاست. با ایران هیچ مشکلی ندارن. نزدیکترین ارتباط ما با عربستان در خلیج فارس بین حوزه نفتی مرجان عربستان و فروزان حوزه نفتی فروزان ایران هست که ادعای مطرح نشده به نسبت برداشته در واقع نفت و گاز میکنن. اما به طور عمده موقعیت استراتژیک خود ژئو استراتژیک خود عربستان به عنوان سرپل انتقال از قاره آفریقا به قاره آسیا، حالا که دیگه وجود رژیم صهیونیستی منطقه لولای سقاره اروپا، آسیا و آفریقا رو ناامن کرده، این محدوده امن نیست. اما با این وجود در واقع در پلن کلی نیروهای واکنش سریع آمریکا، نقشه‌ای که سرفرماندهی نیروهای واکنش سریع آمریکا در 1984 منتشر کرد، کانون اصلی این توجه در واقع خود عربستان گذاشته شده.
خب آقای دکتر عباسی، حالا وارد مباحث مختلف دکترین بشیم و دکترین‌های گوناگون عربستان رو مطرح کنیم، که قبل از همه دکترین ملی عربستان رو شما تشریح کنین که چیست؟
دکترین ملی عربستان تنه میزنه به ایدئولوژی ملیشون، یعنی ایدئولوژی وهابیت.
یعنی در حقیقت الهام گرفته
از کاملاً. بله.
خب قبل از اینکه این توضیح بدین، چون تماس داریم، بشنویم صدای بیننده عزیزمون رو، بعد شما توضیح بدین. سلام، عصرتون بخیر.
سلام عسکرم، خوبم، حال شما خوبه؟
متشکر هستم. اگه ممکن است خودتون رو معرفی کنید، بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
من هاشمی هستم، از امریکا زنگ میزنم. ضمن سلام به جناب علی و آقای دکتر عباسی.
خیلی متشکر.
من سال پیش مشرف شدم به حج، اونجا وضع مردم رو دیدم، واقعا اسفبار بود از نظر ظاهر زندگیشون. واقعا با توجه که یک عربستان سعودی کشور بسیار غنی هست و ثروت بسیار زیادیه، خواهش می‌کنم توضیح بده که چرا وضع مردم اینطوریه، خیلی اصلا به هم ریخته است وضعشون. یه برام توضیح بدیم.
چشم جناب آقای مرتضی هاشمی بیننده عزیز از آمریکا، خیلی متشکر که با ما تماس گرفتید.
حالا این رو روند، اگر اجازه بفرمایید بیننده عزیزمون، در روند تبیین دکتر اینها دلیل این رو کاملا شفاف
باش.
میکنیم
پس برگردیم آقای هاشمی، جواب شما رو حتما خواهند داد. شما دکترین ملی رو بفرمایید دابلش توضیح.
دکترین ملی عربستان متأثر از همون نگاه ایدئولوژیک اون کشور یعنی وهابیت هست. تلاش دکترین ملی عربستان اینه که ایجاد، حفظ و بست وهابیت رو در جهان اسلام رقم بزنه. بله. و خودش هم در درون این رو به عالی ترین سطح برسونه.
این بحث انتقال و صدورش رو هم داره
کاملا. بله. لذا دکترین ملی عربستان یک دکترین است که عرض کردم یک پایه اساسی نگاه ایدئولوژیک در تمدن اسلامی فعلی محسوب میشه. بله. برای بست این در عربستان، در افغانستان، در چچن، در بالکان. بله. در امارات، در واقع کشورهای پیرامونی خودش این تفکر در حال بست هست.
ولی بله، محدود به جهان اسلام هست.
به جهان اسلام هست. بله. لذا دکترین ملی در واقع خود کشور عربستان یک دکترینی است که نگاهش نگاه فرهنگی است و نگاه ایدئولوژیکه. از این جهت در تلاش است که اینو محقق کنه، اما مشکل کلیدیش اینه که این ایدئولوژی فاقد دکترین‌های است برای پیاده شدن.
یعنی تعریف نشده
کاملا. لذا یه مشکل جدی داره. مشکل جدیش هم اینه که متأثر از همون اخباریگریه. تلقی اشعریون و مذهب حنبلی میخواد پیادهش کنه، لذا چون خیلی منطبق نمیشه با شرایط امروز، مشکلات
دشوار شده. به هر حال چون علمی نشده. بلد. شاید و تعریف نشده. بلد. و تئوریزه نشده.
دکترینال
نشده. کار دشواره. تماسی داریم. سلام، عصرتون بخیر.
سلام عصرین جناب آقای عبدالرشیدی و مهمان گرانقدرتون آقای دکتر عباسی.
خیلی متشکر. خودتون معرفی بفرمایید قربان. صدا آشناست.
شهریور هستم از دانمارک.
جناب آقای شهریور از دانمارک بفرمایید.
جناب آقای دکتر عباسی، در مورد وضعیت امریکا در منطقه.
بله.
و تغییراتی که در این مدتی که در اردن صورت گرفت، در مسئله حکومتشون، مسئله پادشاهیشون که داره یک دست میکنین جریاناتو، و همینطور درگیری هایی که در آل سعود هست نسبت به جانشینی و یک دست کردن مسئله، آیا به نظر شما لونه کردن امریکا در هر جایی قصد اون پایه و اساسشون روی محور برداشتن این نظام سلطنت در منطقه نبوده، یا اینکه حتی در این یک دست کردن این مسئله؟
بله.
و سال بعدی من در مورد این روی کرد عربستان سعودی بعد از 11 سپتامبر و همینطور خودزنی که امریکا صورت دادن، آیا در این روی کرد نمیشه تأثیر پذیری جمهوری اسلامی و برقراری این رابطه رو مد نظر گرفت که یک تأثیرات عظیمی داشته روی آل سعود و روی سیستمشون؟
بله.
که تونستی یک روکرد تقریبا نزدیک منطقه رو داشته باشه.
بله.
خیلی ممنون میشم.
باشه.
در پایان آقای دکتر، من میخواستم با شما اگه بشه به گونه ارتباط برقرار کنیم. سوالات داشتیم، نمیشه وقت شما رو من بگیرم.
شماره تلفن رو، شماره تلفنی که شما گذاشته بودید دفتر ما رو من دریافت کردم، بعد شماره ایمیل ما رو هم دوستان اعلام کردن. من حتما با اون شماره که شما گذاشته تماس میگیرم.
پس تماس برقرار شده آقای شهریار. ان شاء الله آقای دکتر عباسی حتما. بله، با شما تماس میگیرم. خیلی ممنون آقای دکتر عباسی. اگه موافق هستی این بحث رو در چارچوب دکترین سیاست خارجی عربستان مطرح کنیم، که حالا پاسخ سوالات آقای شهریور هم داده شده.
خب نکته مهمی است. عنایت داشته باشید دکترین سیاست خارجی ایالات متحده، دکترین سیاست خارجی کشور عربستان دو نگاه داره. این نکته خیلی مهمه، یعنی در پاسخ به دوست عزیزمون. در درون تمدن اسلام سیاست خارجیش یک نگاه داره، بیرون از حوزه تمدن اسلامی یک نگاه دیگه داره.
و اینا متضاد نیستن؟
تقریبا موقعیت متناقض نما و پارادوکسیکال
دارن.
عرض میکنم خدمت شما که در درون حوزه تمدن اسلامی سیاست خارجی ایالات سیاست خارجی عربستان کاملا رادیکالیه. به این معنا که تهاجمی است، ایدئولوژی خودش رو در صدد این پول هزینه میکنه که این ایدئولوژی رو بسط بده. نمونش طالبان بود. آنچه که شما در عربستان در پاکستان میبینید، سپاه صحابه، نیروهای جهنگوی و سایرین، اینها در واقع تغذیه میشن از طرف عربستان سعودی. در قرآن هایی که به خط عثمان طاها هست، میلیون ها نسخش در جهان توزیع شده و پشتش این رو هدیه به اصطلاح صاحب حرمین الشریفین هست، اینها در واقع بخشی از این فعالیت هست. مدارسی که ساخته میشه در جای مختلف، در واقع مساجدی که از توی آمریکا تا اروپا تا خود جهان اسلام ساخته میشه، در درون جهان اسلام نگاهش کاملا رادیکالی است و ایدئولوژی خودش رو بست میده، هیچ نوع مقاومتی رو هم بر نمیتابه. اشاره هم که بیننده عزیز قبلی جناب علی داشتن به زاد و ولد زیاد، اصلا در راستای همین، این که اشاره کردم دکترین ملیشون میگه بایستی ایجاد، حفظ و بست وهابیت رو رقم بزنه، درست در شرایطی که همه ملت ها میرن جلو که کنترل جمعیت صورت بدن، خود کشور ما در واقع در دهه دوم بعد از انقلاب از 3.6 رشد جمعیتمون به 1.5 تا 1.6 کاهش رشد جمعیت داشتیم، ولی در واقع میبینیم که عربستان خودش نه تنها رشد جمعیت رو برای خودش رقم میزنه، به همین افرادی که این تفکر رو دارن و وابستن به تفکر عربستان در کشورهای درون جهان اسلام، حتی در ایران، توصیه میکنن که بایستی تعداد زاد و ولد بالا بره. لذا این یک بخش از قضیه است. ولی سیاست خارجی کشور عربستان بیرون از حوزه تمدن اسلامی و بیرون از کشورهای حوزه تمدن اسلامی کاملا محافظه‌کاران است،
که بیشتر در ارتباط با کشور غربی،
اسرائیل، در ارتباط با اتحادیه اروپا و در ارتباط با آمریکا کاملا یک سیاست خارجی محافظه‌کاران است. شما روی کرده در سیاست خارجی عربستان به وجود آمدن سازمان کنفرانس اسلامی رو ببینید که همین ها مبتکرش بودن. برای این بود که ائتلاف هایی که ایجاد میشد توسط مصر و سوریه و سایرین برای مقابله نظامی با کشور، با رژیم صهیونیستی، اینها آمدن یک مدل آلترناتیو ارائه کردن، کنفرانس اسلامی رو به وجود آوردن، صورت‌های در واقع محافظه‌کارانه رو ارائه می‌کنن و در هم تعامل با رژیم صهیونیستی
و البته در کنارش ایجاد یه مرکزیتی هم به موقعیت خودشون برای ایجاد فرماندهی و رهبری و مرکزیت.
همین دیگه، اصلا در واقع همین، یعنی از سیاست خارجیشون دو پایه است. رهبری جهان اسلام رو به گونه‌ای تلاش دارن رقم بزنن و متعاقبا در درون جهان اسلام دنبال اینن که اون ایدئولوژیشون رو بسط بدن.
اما در داخل، در سیاست داخلی در عربستان چه تفکر و چه دکترین حاکم است؟ اما من این رو بعد از تماسی که داریم از آقای دکتر عباسی میپرسم. سلام، عصرتون بخیر.
سلام به شما و جناب آقای دکتر عباسی. من سه تا مورد رو می‌خواستم.
ببخشید، اول خودتون رو معرفی بفرمایید.
آقای ملکی هستم از سوئد خدمت.
آقای ملکی از سوئد، خیلی متشکرم، بفرمایید.
اول اینکه باید به شما، نمیدونم، یا به شما یا به جام جم تبریک بگم، به خاطر اینکه من به شخص شما خیلی علاقه دارم، به خاطر اینکه شما مجری خیلی خوبی هستید.
به بنده میفرمایید، شرمنده میکنید، خیلی ممنون. من فکر کنم آقای دکتر عباسی،
بله، من از افتخارات ما هستم،
کارهای شما دنبال میکنم، خیلی واقعا متوهر هستید در این کار موجود. بعد جناب آقای عباسی که
اگر ببخشید جناب آقای ملکی، اگر تبلیغ آقای لری کینگ نشه، من خلاصه لری کینگ، در واقع مابعزه لری کینگ سی ان ان، معتقدم که جناب آقای عبدالرشیدی لری کینگ جام جم هست.
شما رو خجالت میدین آقای دکتر عباسی، هم جناب علی هم آقای ملکی، خیلی متشکر. ولی آقای عباسی از افتخارات ما هستن، اینو مطمئن
باشید. عرض خدمتتون که عربستان میاد در کنفرانس تهران میگه آقا ما به فلسطین پول میدیم، این میخواد با پول دادن سهم خودش رو خالص میکنه که مشکل فلسطین با پول حل میشه.
بله.
دوم این که در طبقه، در مثلا آقای بن لادن در بین روشنفکران عربستان شده یه قهرمان.
بله،
قهرمان ملی.
بله،
حالا این رو، همین دو تا سوال.
خیلی متشکر جناب ملکی، شما هم بسیار سوال کننده خوبی هستید، سوالات موجز و پرمز، خیلی ممنون.
بله، خب نکته مهمه. حالا این برمیگرده به سیاست داخلی
دیگه، وارد دکترین سیاست داخلی هم بشیم.
در سیاست داخلی کشور عربستان نوع نظامشون تلفیقی است از یک اولیگارشی، اون حاکمیت متنفذین با همون هزار فامیلی که اشاره کردم، و به همون نسبت یک در واقع اریستوکراسی مریض و معلول، یک حاکمیت اشراف، که این حاکمیت اشراف با توجه به سوال دوستمون جناب آقای شهریور که فرمودن این در واقع یه سیستمی که فساد درش متاسفانه خیلی بالاست. روابط قدرت حرکت از پایین به سمت بالا نیست. شایستگی هایی در بین آحاد جامعه باشه، مشارکت جلب بشه و افراد مراتب قدرت رو طی کنن. نه، هر کس به نظر به انتصابش به خاندان در واقع هیئت حاکمه مسئولیت ها رو به عهده میگیره. عرض کردم تا دورترین نقطه این حاشیه
حتی خانه. در اجرا آدوکر باشه، چون گاهی وقت در اجرا میبینیم تکنوکرات ها اجرا میکنن.
خیلی کم، اون تو لایه های در واقع سطح تکنیکی است. ما در سطح تاکتیکی مدیر نداریم، مگر اینکه نتوانند اون مدیران، اون خود اعضای خاندان در واقع شاهزادگان که از انگلیسی ها و به ویژه از آمریکایی ها استفاده میشه در رده های تاکتیکی، مسئولیت های سطوح استراتژیکی رو عمدتا شاهزادگان به عهده دارن. لذا این وضعیت شرایطی رو رقم زده برای کشور عربستان که اولا به هیچ وجه هیچ ایدئولوژی دیگه‌ای پذیرفته نیست، هیچ حزب دیگه‌ای که سلیقه های مختلفی رو حتی در درون همون ایدئولوژی بر بتابد به تصویب نرسیده و پذیرفته نیست. نگاه جرایت نامه ها و رادیو تلویزیون نگاه محدودی است. اصلا به پیدایش شبکه الجزیره در قطر یکی از مشکلاتی که به وجود آورد برای همین کشورهای عربی به ویژه برای عربستان میگه که کراراً عربستان از این شبکه شکایت میکنه، چون خب اینها یک نوع در واقع با توجه به سازوکارهای مدرن یک نوع اطلاع رسانی مدرن دارن، بخش تحلیلی دارن. این بخش تحلیلی واقعا تونسته تاثیر بگذاره در کشورهای عربی و لذا حکومت‌های این کشورها عموما شکایت دارن. سیاست داخلی کشور
ببخشید.
عربستان
این تحولات مثلا شبکه الجزیره یا امثال اینها آیا تونسته در داخل عربستان احساسهایی رو ایجاد بکنه، بازتابهایی رو ایجاد بکنه که مخل باشه برای سیاست داخلی؟
تقریبا برای اولین بار ما از 11 سپتامبر به این سو سه بار شاهد بودیم که استادان دانشگاه و روشنفکران و اندیشمندان کشور عربستان بیانیه دادن، بیانیه های در حد 118 نفر 125-6 نفر و این برای اولین بار بود، سابقه نداشت. راهپیمایی هایی هم که دانشجویان عربستانی برای اولین بار ساماندهی کردن در حمایت از انتفاضه فلسطین و همچنین حمله ای که آمریکا به افغانستان داشت و هم اشاره که دوستمون داشتن به این که بن لادن اونجا بسیار چهره معروفی نه فقط در بین روشنفکرانشون، بلکه آمارها این بود که پس از واقع 11 سپتامبر بخش قابل توجه از مردم برای فرزندان پسرشون وقتی میرن در ادارات ثبت احوال شناسنامه بگیرن عنوان بن لادن رو انتخاب میکنن
یا اسامه میذارن،
اسامه میگذارن یا مثلا بن لادن. در واقع نکته حائز اهمیت اینه که هیچ نوع تنوع و تکثر سیاسی اونجا پذیرفته نیست. عرض کردم ایجاد، حفظ و بست وهابیت. لذا این وهابیت نه در پروسه فرایند حزب با فرمولهای مدرن، بلکه یک نگاه از بالا به پایین سلسله مراتبی و عدم پذیرش رأی و در واقع مشارکت آحاد جامعه.
حالا شما مشکلی
هم که یک مشکل هم دوستمون اشاره کردن که هنگام تشرف به حج اونجا مشاهده کردن وضعیت فلاکتبار مردم رو. هرگاه مردمی مشارکتشون برتافته نشه، اون مردم چون سهمی برای خودشون در ساختار قدرت نمیبینند و قادر نیستن از طریق مداخله در قدرت شادابی سیاسی به بار بیارن و امید داشته باشن میتونن وقتی ناکارآمد بود سیستم رو متحول کنن، یا همش رو واژگونه کنن یا در درونش تحولات و اصلاحات به وجود بیارن، وقتی عدمه در واقع چنین شفافیت سیاسی و شادابی سیاسی بود
افسرده و
افسرده میشن. لذا کاملا در یک زندگی در اون سطح خرد بدون امید به اینکه میتونن رشد و تعالی از حیث اینکه به مراتب بالا بیان داشته باشن. لذا متاسفانه وضعیت مردم عربستان اشاره که ابتدای عرایزم داشتم، علارغم اینکه تکنولوژی پیشرفته اونجا رفته حاصل پولهای بادآورده نفت، اما این پولهایی که اونجا رفته تأثیرش بر زندگی مردم تأثیر چشمگیری نبوده.
بر منظورتون بر عامه مردم؟
عامه مردم.
خب حالا یه تماس دیگه هم داریم.
یک پنجم ثروتی که از پول نفت به دست میاد، یک چهارم تا یک پنجم کاملا رسما به جیب حکام کشورهای عربی ریخته.
آقای دکتر، بخشی از یعنی پاسخ بخشی از سوالات آقای هاشمی، آقای ملکی و آقای شهریور اینا رو دادید، اما بخشش مونده. بله. ها چون تماس تلفنی زیاده ما مجبوریم که صدای بینندگان رو هم بشنویم. من سلام میکنم، عصرتون بخیر، اگر ممکن است خودتون رو معرفی بفرمایید و مطلبتون رو بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای یزدرشیدی.
خیلی متشکرم.
خدمت شما و آقای دکتر عباسی سلام عرض میکنم، ان شاءالله که موفق باشید، برنامه‌تون بسیار جالبه.
خیلی
درد نکنه.
خیلی متشکرم.
در ارتباط با موضوع برنامه چند تا سوال داشتم.
ببخشید خودتون معرفی نکردی، حالا معرفی هم بفرمایید ما بدونیم اسم شما.
رضا هستم از تاجیکستان.
جناب آقای رضا از تاجیکستان، بوی جوی مولیان آید همین. بفرمایید خواهش می‌کنم.
یه بار دیگه هم قبلا زدم تماس گرفتم.
خیلی متشکرم.
در مورد وهابیت من می‌خواستم یه مقدار جناب دکتر عباسی توضیح بیشتری بدن.
بله.
چرا که من فکر می‌کنم برداشت‌های صحیح و درستی از وهابیت در ایران وجود نداره. به عنوان مثال خیلی ها وهابیت یک مذهب میدونن، در حالی که من معتقدم که وهابیت مذهب نیست،
ایدئولوژیست،
یک تفکر، یک اندیشه، یک برداشت است. ولی این اگه اصلاح بشه، چون ما حتی شیعه وهابی داریم مثلا، یا مذهب مثلا با اون وهابی، با تفکر وهابیت دیگه. این که میخواستم در مورد اختلافی که بین به حساب طیف مذهبی وهابیت یا حالا جناح حاکم مذهب، چون میدونید که حاکمیت عربستان یا حاکمیت دوگانه هست، یعنی یا حاکمیت سیاسی داره که در اختیار خاندان سعود هست،
بله،
و یه حاکمیت مذهبی داره که در اختیار به حساب رهبران مذهبی بنباز و که از خانواده و ایل و طایفه به حساب عبدالوهاب هستن و این دوتا با هم دیگه کشور رو اداره میکنن. طی 10 سال گذشته مخصوصا یک سری اختلافات شدیدی در درون حاکمیت این به صاحب حاکم دوگانه به وجود اومد. اگه این رو یه مقدار توضیح بدید، چرا که کتاب‌های زیادی از طرف طیف مذهبی همین وهابیت علیه خاندان سعودی به چاپ رسیده که خب یکی از اونها الکفر الجلی یا فی دولت سعودی یا هست و کتاب‌های دیگه که موجوده.
وقتی اینا در تاجیکستان هم توضیح میشه آقای رضا، اینا در تاجیکستان هم توضیح میشه احتمالاً؟
نه خیر، نه، من در جای دیگه دیدم اینها رو.
بله،
ولی می‌خواستم این رو توضیح بدید. و اینکه شما فرمودید یه مقداری تناقض داره با اون چیزی که شما فرمودید که استراتژی دکترین ملی دولت عربستان گسترش وهابیت یا چیز. البته درست این هست، ولی یه مقدار ظرافت‌هایی داره. و نکته سوم من این هستش که با توجه به که شما به درستی اشاره کردید به اون، اینی که دو تفکر، دو حوزه تفکری در جهان اسلام هست که ایدئولوژی شیعه در ایران و وهابیت. من فکر میکنم که نظر خودم این هستش که ادامه اختلاف بین این دو تحوزه تفکری، اون هم به اون صورت به حساب این که اون رو تکفیر میکنم و یک اون تکفیر میکنم، شاید به صلاح اسلام، جهان اسلام نباشه. اگر یه مقدار تصویرها درست بشه و به حساب ذهنیتها اصلاح بشه، به نظر من این به صلاح جهان اسلام هست. من تشکر میکنم.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای رضا که از تاجیکستان با ما تماس گرفتید. حالا من اجازه بدید من به هر سوالی که میشه، چون تعداد سوالات زیاده، بحث‌ها زیاده، یه سوالم خودم اضافه میکنم، حالا میبخشم. شما وارد بحث دکترین فرهنگی بشید در عربستان که همه این بحث‌های مربوط به وهابیت، تبلیغات و اون اختلاف نظرهایی که وجود داره در داخل، همه اینا رو هم به
خود خود ایشون اشاره کردن، اون تقسیم بندی رو به درستی فرمودن. بله، مفتی اعظم اینها خود آقای بنباز در واقع از خاندان وهابیون هست.
بله.
و سلسله وهابیون و مشروعیت سعودی ها از در واقع عمل نگاه مفتی های اونجا هست به سلطنت.
بله.
لذا اینا مشروعیت میگیرن، مشروعیت وهابیت، و تعهد هم دارن که وهابیت رو بست بدن. ممکنه ما وقتی به ایالات متحده نگاه میکنیم به عنوان یک کشور قدرتمند، در درون دکترین ملیش تعارضایی ببینیم در عملکرد احزابی مثل جمهوری خواه و دموکرات، اما واقع امر اینه که در نهایت یک هدف رو برمیتابند. خود حاکمیت سعودی ها هم که امروزه خود ملک فهد و همچنین امیر عبدالله که الان در واقع همه کاره عربستان امیر عبدالله هست داره اداره میکنه،
چون آقای فهد ظاهرا
کسالت دارن.
بله،
ایشون کسالت دارن و یک مقدار مریض احوال هستن، مسئولیت رو خود که در واقع امیر عبدالله انصافا یک چهره کاریزماتیک هم هست در جهان با. عرب و یک مقبولیتی داره و خیلی هم عاقلانه عمل میکنه،
یه وجهه پراگماتیستی هم برای خودش دست و پا کرده،
عملگرا هم هست ایشون. ضمن اینکه این نکته هم در پاسخ به سوال دوست قبلیمون که فرمودن تغییر و جابجایی که داره صورت میگیره، بله، ما میبینیم در اردن شاه حسین وقتی حذف شد ملک عبدالله رو آمریکایی‌ها سری مستقر کردن، یک دسته داره صورت میگیره. در مراکش هم همین اصلاحات صورت گرفت، جوانگرایی شد. با رفتن حافظ اسد، مرحوم حافظ اسد، پسرشون بشار اسد آمد، یک جوانگرایی در این نوع حاکمیت ها صورت گرفت، که البته قضیه بشار اسد
اجتناب ناپذیر هم بود.
بله. جناب فارغ از خارج چارچوب عملکرد آمریکایی از قضیه بشار اسد، اما واقعیت امر اینه که در خصوص مصر و همچنین عربستان و همچنین امارات و عمان و کویت، ایالات متحده در پلن کلان نگاهش نگاه به این داره که قبل از اینکه پیش دستی و بازدارندگی کنه در دکترین سیاسی منطقه‌ایش، قبل از اینکه اجازه بده با خیزش‌های مردمی و اینکه مردم در واقع تفکرشون میگه آزادتر شده، زمینه اعتراض دارن، این احتمال وجود داره که مردم با انقلاب در واقع تغییرات رو صورت بدن، خود ایالات متحده به نتیجه رسیده که خودش یک مقداری فضای این کشورها رو باز کنه،
یک انتقال آرام،
انتقال آرامی رو صورت بده. اما تا این لحظه ناموفق بوده، یعنی روز به روز نفرت چون از آمریکا داره بیشتر میشه به دلیل این عملکردهای یک سال گذشتهش، یک مقداری با این رفتار آمریکا به دیده تردید عمل میشه. رفتاری که چند روز گذشته ما در مصر شاهد بودیم از ایالات متحده در مواجهه‌ای که با دولت مصر داشت، بحث دادگاه اون فردی که به نوعی حمایت به اصطلاح در مواجهه‌ای که بین مصری‌ها و آمریکایی‌ها سر اون فرد روشنفکر در واقع مصری بود، و همچنین مواجهه‌ای که اخیراً با عربستان داشته، نشون میده که در اداره این سیاست خیلی موفق عمل نکرده.
خب بحث ادامه میدیم، تماس داریم. سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم. خودتون معرفی بفرمایید.
من علی از فلوریدا دوباره. یه سوالی کردم هفته گذشته.
بله.
در مورد سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد کشورهای عربی، ولی جناب دکتر فرمودن که ما باید سیاست، باید روابط داشته باشیم، و منم با ایشون مخالفتی ندارم. باید روابط خیلی خوب داشته باشیم با کشورهای عربی، و ای کاش از همون اول به جای صدور انقلاب این سیاستی که آقای خاتمی از 5 سال پیش در پیش گرفته داشتیم، امروز به اینجا نمی‌رسیدیم. یکی. و اینکه موقعی که من میگم چرا از سیاستمون در مورد عربا، اینه که چرا ما از فلسطینی ها فلسطینی تر شدیم؟ چرا این همه پول رو توی لبنان توی برای حماس اینا خرج میکنیم، در صورتی که سال گذشته من اومدم ایران جلوی بیمارستان یک نفر اومد، چون که پول نداشت ایشون نذاشتن وارد بشه، همونجا طرف در گذشت به خاطر که پول نداشت. ولی میریم بیمارستان 300 میلیون دلاری توی لبنان میسازیم.
جناب آقای علی، جناب آقای علی خیلی متشکر. ببینید، من یه نکته عرض بکنم. اولا ارقام و آماری که شما میگید، با عرض معذرت، من احترام قائلم براتون، خیلی هم دوستتون داریم، ولی ارقامی که میفرمایید و اشاراتی که میکنید خیلی مستند نیست. یعنی ما حالا دکتر عباسی توضیح میدن، ما صحبت از بیمارستان و هزینه و پول و حماس و فلسطین و فلسطینی تر شدن که امثال اینها که شما میفرمایید به این شکل نمیشه محاسبه اقتصادیشو انجام داد. این اولا. دوم، اون چیزی که در ابتدای پیروزی انقلاب رخ داد، شما به اون بره صحنه، به اون بره بازی نگاه کنید که چه برخوردی صورت میگرفت با انقلاب، و امروز هم تغییراتی در برخورد اون طرف داره صورت میگیره. شما عصر رو در یک تعامل دو طرفه باید ببینیم. نظر شما چیه؟
خواهش میکنم. ایشون نکته، خب نکته مهمیه. جلسه گذشته من خاطرم هست توضیح کلی دادم.
بله.
ولی واقعیت امر اینه که این نکته رو در نظر بگیریم که صدور انقلاب مطرح شد، اما صدور انقلاب، انقلاب که کالا نیست که بشه صادرش کرد، انقلاب تفکره. شما یعنی آیا مثلا در صدور تفکر غربی که من و آقای عبدالرشیدی کت و شلوار بپوشیم، آیا غربی‌ها اومدن به زور این کالا رو به ما تزریق کردن، یا اینکه بنده از سر آگاهی پذیرفتم این در واقع مدل لباس پوشیدن رو؟
در واقع چیزی ارائه شد و به انتخاب خودمون پذیرفت.
در اون مقطع به خصوص نوع تفکر، عرض کردم در کشور پیرامونی ما عمدتا ناآرامی جدی بود، به خصوص در فلسطین، و اینها هر ایدئولوژی رو مثل ایدئولوژی چپ و ایدئولوژی راست جهانی رو پذیرفته بودن برای اینکه آزاد بشن. دیدن نمیشه، بعد دیدن یک نوع تفکر جدید مبتنی بر دین آمده، این رو وام گرفتن، عمل کردن. البته حمایت معنوی ایران از حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، حماس یا هر مظلوم دیگه‌ای که در دستور کار ما هست، چطور ایالات متحده به خودش اجازه میده مثلا بگه ما به خاطر حمایت از چه و چه و چه، در واقع در راستای منافع خودش
اصلا 20 میلیون دلار تصویب بکنه؟ بله. برای خرابکاری. بله. در کشور اصلا.
ولی ما چنین ادعایی رو هیچ وقت مسئولین ما نداشتن، ولی اعلام رسمی شده که ما از مواضع اون کشورها حمایت میکنیم. بیمارستانی که شما میفرمایید در جنوب لبنان، حالا اون 300 میلیون دلار واقعا من رقمش رو دقیق نمیدونم وضعیت چجوریه، ولی واقعا کمیته امداد که در ایران کار میکنه اونجا هم کار میکنه، جهاد سازندگی در اینجا کار میکنه اونجا هم کار میکنه، و همچنین بنیاد شهید که اینجا برای کشته شده های لبنانی و فلسطینی شهداشون خدمات ارائه میکنه، عنایت داشته باشید اگر ایالات متحده به رژیم صهیونیستی همچین کمک های بلاعوضی میکنه که اونها رو پا بایستن،
خیلی بیشتر، خیلی
در واقع خیلی محدود این کمک ها رو میکنیم. یه نکته هم در نظر داشته باشید، شاید من خیلی دلچرکین باشم این حرف رو بزنم، اما واقعیت امر اینه که برابر به قول معروف دکترین های حاکم، امروز آنچه که فلسطینی ها دارن در سرزمین های اشغالی جلوی تهاجم رژیم صهیونیستی می ایستن، در واقع نبرد بین تمدن اسلامی و تمدن غربه، رویارویش اونجا صورت گرفته. در واقع اگر هر کشوری، عربستان، ایران، پاکستان، اندونزی، مصر، هر کشوری کمک به فلسطینی ها و لبنانی ها میکنه، در واقع داره کمک به خودش میکنه، خطر جنگ رو از میدان کشور خودش دور کرده و تبعات رو محدودتر کرده. لذا اسرائیلی ها به نمایندگی از تمدن غرب، خود استراتژیستاشون میگن، و فلسطینی ها هم به نمایندگی از حوزه تمدن اسلامی در حال نبرد هستند و در واقع دارن برای همه کشورهای اسلامی می جنگن. لذا یک مقدارم این رو بابت این بگذاریم. نکته مهم بعدی هم اینه که اگر احیانا در مقابل بیمارستان های تهران یا ایران بیماری میاد و به دلیل اینکه نظام اداری ما، سیستم اورژانس ما، اون بیمار رو نمیپذیره، میگه باید اول پول بیاری بریز به حساب، ممکنه ساعت مناسبی نباشه، کسی بانکی باز باشه، آبر بانکی بتونه بره پول تهیه کنه بیاری، اصلا پول موجودی نداشته باشه، این برمیگرده به اشکالات مدیریتی. به این معنا نیست که پول مناسب و بودجه مناسب به اون سیستم بهداشت درمان داده نشده، مالیات و عوارض همه دارن میگیرن و موارد جنبه است، اما واقعیت امر اینه که ما یک سری مشکلات مدیریتی داریم. این مشکلات مدیریتی رو اگر فرض کنید، ما اون مختصر فرض کنید ها، کمک هم که گفته میشه مثلا به کشورهای، به این سازمان ها صورت میگیره، حالا این رو من نمیدونم اصلا چقدر است، فرض کنید اگر چنین کمکی هم صورت بگیره، اگر این رو هم بدن به سیستم بهداشت و درمان، در واقع بازم وقتی نظام مدیریتی اشکالات برش وارد باشه، این در واقع محقق نخواهد شد. لذا پس ما باید اشکالات مدیریتی رو در جامعه،
البته نباید مثلا اینجور اتفاقات رو به نظر من نباید به حساب نظام، به حساب یک نوع حکومت، به حساب مجموعه قرار داد. اما یه تماس تلفنی دیگر هم داریم، متاسفانه نمیتونیم جواب بدیم چون به پایان وقت برنامه رسیدیم، مجبوریم اینجا خدافظی کنیم. سوالات زیادی مونده آقای دکتر، نسبت روابط آمریکا با عربستان وقت نیست، ظاهرا بعدش ما برنامه‌های دیگر است، به من توضیح میدن که هیچ وقت نمونده. خب نسبت روابط آمریکا با عربستان باقی مونده است و تحولات عراق و اینکه عربستان در تحولات عراق در ماه‌های آینده اگر اتفاقی رخ بده چه خواهد کرد،
مبنای دکترین اقتصادی
و مبنای دکترین
و همچنین حمایت عربستان اگر قرار باشه جنگ صورت بگیره علیه ایران. اینا نکاتی است که در واقع خب طبیعتاً موند ما
ان شاء الله اینا هفته آینده
سوالات بینندگان عزیز هم متأسفانه خوب پاسخ ندادیم،
ان شاء الله هفته آینده ما باز در این برنامه همین بحث رو پی میگیریم. وعده میدیم ان شاء الله در سالگرد 11 سپتامبر هم برنامه ویژه بحث در همین زمینه داشته باشیم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم، بیننده برنامه ما باشید. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی متشکرم. خیلی ممنون.